بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة. ونقول الآن إن هذه المادة الجسمانية يستحيل أن توجد بالفعل متعرية عن الصورة. طب حالشون إثبات فرمودند بحسب دلائلی که اقامه کردند که جسم مرکب است از دو جوهر، یکی جوهر هیولاست که قوه و استعداد محض، و یکی صورت جسمانی که بهش میگیم اتصال جوهری یا سخن جوهری و چیزهای از این قبیل. در این فصل میخوام بفرمایند که هیولا هیچگاه بدون صورت تحقق پیدا نمی کنه و هر جا هیولایی وجود داشته باشه همراه با صورت است، خواه در عالم عناصر باشه خواه در عالم افلاک. فرض این که هیولا بدون صورت تحقق پیدا کرده باشه فرض معقولی نیست. برای این مطلب دلایلی اقامه می کنه. یک دلیل ساده که می‌فرمایند با توجه به این مطلب با سرعت میتونید شما درک بکنید که هیولا بدون صورت وجود پیدا نمی‌کنه این است که طبق بیانات گذشته در فصل قبلی اگر یک موجودی هم حیثیت بالفعل داشته باشه و هم حیثیت بالقوه مرکب خواهد بود از دو جوهر و فرض ما درباره یکی از این دو جوهری است که اون دیگه بسیط است و ترکیبی درش نیست و حیثیتش هم فقط حیثیت استعداد. حالا اگر فرض کنیم چنین جوهری که عین استعداد است وجود بالفعل داشته باشه بدون نیاز به صورتی که به او فعلیت ببخشه، باید باز دو حیثیت داشته باشه، یکی حیثیتی که همون حیثیت قوه و استعداد است و قوام هیولا به همین حیثیتشه، یکی هم این که فرض کردیم وجود بالفعلی داره پس یک حیثیت فعلیتی هم خواهد داشت، پس باز میشه مرکب. و اون که بحث ما درباره اون هیولای اولایی است که در اون دیگه ترکیب معنا نداره، اون فقط حیثیت استعداد محض. این بیان را بعضی از محشین جورای دیگه معنا کردند، بعضی گفتن اصلا این دو تا دلیل هست و برای هر کدوم یه بیانی ذکر کردن که بسیار تکلف آمیزه، ولی این تقریری که عرض کردم خیلی از عبارت به سادگی به دست میاد. مرحوم صدر متعلهین هم همین تقریر را بیان فرموده. حالا این قسمت رو بخونیم. فی ان المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة. ماده جسمانی هیچگاه آری از صورت، برهنه از صورت نخواهد. و نقول الان، یعنی بعد از این که اثبات کردیم وجود هیولا را، حالا درباره هیولا میخوایم صحبت بکنیم. ان هذه المادة الجسمانية یعنی هیولای اولا، یستحیل ان توجد بالفعل متعریة عن الصورة، محال است که وجود بالفعلی داشته باشد بدون صورت. یعنی هر جا این هیولای اولا فعلیت دارد، فعلیتش مال صورتی است که در او به وجود آمده، والا خودش صرف نظر از اون صورت محال است که وجود بالفعلی داشته باشد. و من مایوز هزالکه به سرعتن، یکی از دلایلی که این مطلب را خیلی سریعا برای شما روشن میکنه، انا بینا ان کل وجود یوجد فیه شیء بالفعل محصل قائم و ایضا استعداد لقبول شیء آخر فذلک الوجود مرکب. این کلمه ایضا بعضی از محشین را به اشتباه انداخته، خیال کردن که اون جمله اینجوری است، کل وجود یوجد فیه شیء بالفعل محصل قائم، تمام مطلب. و ایزن و این دلیل دیگری است. و ما حالا این عبارت رو چجور بخونند و چجور تفسیر بکنند توی حسابه ایش هم افتادن، ولی اصلا اینجوری نیست. منظور اینه که کل وجود یوجد و فیه شیء بالفعل و استعداد لقبول. هر موجودی که دو حیثیت داشته باشه، یک حیثیت بالفعلی که محصل هست و قوامدار است، و غیر از اون یه حیثیت دیگری که استعداد قبول شیء آخری است. کانه فرموده کل وجود یوجد فیه شیئان، شیئان بالفعل و شیئان هو الاستعداد قبول شیء آخر. چنین موجودی که دو حیثیت داشته باشد، فذلک الوجود مرکب من ماده و صورته. به همین دلیل ما اصلا اثبات کردیم وجود حیولا را، گفتیم جسم چون دو حیثیت دارد پس مرکب از ماده و صورت است، و ماده را یکی از اجزای بسیطه جسم گرفتیم. حالا اگر خود این ماده هم دو حیثیت داشته باشه، لازمش اینه که باز مرکب باشه، و از یک طرف تسلسل لازم میاد، از یک طرف خلاف فرض، که فرض ما این است که یک جوهری است که غیر از حیثیت استعداد چیزی را نداره. و المادت الاخیره، اونی که محل بحث ما هست، این که مرتبه نمیتونه مرکب از ماده و صورت باشه، پس یه حیثیت بیشتر نمیتونه داشته باشه. اون حیثیتش همون حیثیت ذاتیشه که استعداد قبوله دیگه، چیز بالفعلی در اون یافت نمیشه. در صورتی که اگر بخواد متعریتن عن صوره باشه، باید بالفعل هم حیث فعلیت هم داشته باشه. این یک دلیل. و این را مرحوم صدر المتعلین خیلی خوب تقریر فرموده، که کاملا هم از عبارت استفاده میشه. تقریر بعضی محشین دیگه قابل اعتنا نیست. و ایضا دلیل دیگری شیخ اقامه میکنه برای اینکه هیولا بدون صورت تحقق پیدا نمیکنه. میفرماد اگر فرض کنیم که هیولا بدون صورت تحقق داشته باشه، ابتدا از دو حال خارج نیست، یا اینکه این هیولایی که بالفرض وجودی دارد مستقل از صورت دارای وضع و حیز هست یا نه. اینجا بین پرانتز عرض بکنم که منظور از وضع اون وضعی که یکی از مقولات هست نیست. کلمه وضع چند جور به کار میره در فلسفه، در جای دیگه هم عرض کردیم. به نظرم خود شیخ هم در کتابی که درباره اصطلاحات فلسفی نوشته اونجا این مطلب رو بیان فرموده باشه. و من حافظم خوب نیست، نمیتونم، اعتماد ندارم، ولی ظنم اینه که شیخ هم خودش این اصطلاحات را از هم تفکیک کرده. به هر حال گاهی وضع به عنوان یک مقوله مطرح میشه، اون اصطلاح معروفش که یکی از مقولات تسع عرضیه است، اون در مرکباتی تصور میشه که دارای اجزایی باشند، ولو اجزای بالقوه. از نسبت این اجزا به همدیگه و طبق معروف، تعریف معروف، از مجموع نسبت اونها به خارج، که حالا ما در این قیدش تشکیل کردیم، از مجموع نسبت اجزا بعضها به بعض یه حالتی ازش انتظار میشه به نام وضع، مثل نشستن، برخاستن، خوابیدن، حالت ایستادن. یک وضعی است برای جسم که از کیفیت قرار گرفتن اجزاش روی همدیگه در جهت عمودی انتظار میشه. خوابیدنش یک وضعی است برای جسم که از کیفیت این اجزا در جهت افقی ملاحظه میشه. نشستن یه حیثیتی است باز که بعضی اجزایش عمودی باشه، بعضیش افقی. به هر حال از کیفیت نسبت اجزا به هم دیگه چیزی به نام وضع انتظار میشه. این مخصوص چیزایی است که دارای اجزاء بالقوه باشن و این اجزا نسبت به نسبت‌های با هم دیگه داشته باشن، فوق و تحت، یمین و یسار، در جهات مختلف. ولی گاهی وضع گفته میشه به این معنا که قابل اشاره حسی است، ولو اجزا هم نداره، بسیطه، اما بهش گفته میشه، گفته میشه این وضع دارد، یعنی میشه بگن در فلان جهت هست. مثلا نقطه اجزا نداره، نمیشه بگن نقطه ای که انتهای فلان خط الف هست این دارای اجزایی است و اجزایش نسبت به هم تغییر میکنه، گاهی روی هم عمودی قرار میگیره، گاهی افقی قرار میگیره. خب نقطه اجزا نداره. پس نقطه هیچ وقت وضع به این معنایی که از مقوله هست نخواهد داشت، اما میتونیم بگیم وضع به معنای دیگری دارد، یعنی کونه به حیث و یمکن و اشارت الحسیه الی، بگیم اون نقطه، نقطه‌ای که در انتهای فلان خطی است، به این صورت میگیم وضع دارد. منظور از وضع در این فصل هر چی به کار میره همین معناست. حالا سوال اینه که این هیولایی که شما میگید بدون صورت وجود دارد، فرض کردید بدون صورت وجود داره، آیا وضع دارد؟ یعنی قابل اشاره حسیه هست؟ بگیم این کجاست؟ حیزی را اشغال می کند، یک جایی را اشغال می کنه که بگیم این هیولا که در اینجا وجود داره مانع است از این که چیز دیگری در اینجا وجود پیدا کند. شاغل حیز هست یا نه؟ وضع دارد، یعنی اشاره حسیه بهش می شه کرد یا نه؟ از این دو حال خارج نیست. اگر میگید که وضع دارد، میگیم قابل قسمت هم هست یا نه؟ این چیزی که وضع دارد اشاره حسیه میشه کرد، میشه تقسیمش هم کرد، دو جز براش فرض کرد، لااقل اجزای بالقوه، یعنی میشه گفت یمین و یسار دارد یا فوق و تحت دارد یا نه فقط وضع داره، قسمت دیگه نداره. اگر بگید هم وضع دارد و هم قابل قسمت است، این چیزی غیر از جسم نخواهد بود، برای اینکه انقسام مال تا از اعراض جسم است، تا صورت جسمی نباشد این کمیت و انقسام پذیری که اون کمیته، این عرض بهش نسبت داده نمیشه. پس اون چرا شما فرض کردید که فاقد صورت جسمی هست و فاقد اعراضش هست، باید بگید واجد هست تا قابل قسمت بشه. اگه قابل قسمت نباشه، قابل قسمت باشه باید مقدار داشته باشه، مقدار داره یعنی کم متصل داره، کم متصل داره یعنی جوهری هست که این قائم به اوست و اون جوهر فی حد نفسه چیزیست که مقدار پذیر است، نه همون صورت جسمی میشه. پس با اینکه شما فرض کرده بودید که این هیولا صورت جوهری، صورت جسمی ندارد، لازمه این حرفتون اینه که صورت جسمی داشته باشه. خلف فهم. اما اگر بگید وضع دارد ولی قسمت پذیر نیست، چنین چیزی که وضع داشته باشه و قابل قسمت نباشه غیر از نقطه ما نداریم، فقط نقطه است که میشه اشاره حسیه بهش کرد ولی قسمت نمیپذیره. خب پس باید بگید این هیولا صرف نظر از صورت جسمی نقطه هست. آیا میشه فرض کرد یک جوهری نقطه باشد؟ نقطه چیه؟ نقطه انتهای خط هست، تا خطی نباشد نقطه ای وجود نداره، طرف الخط هست، منتها الیه خط هست. پس برای فرض نقطه باید خطی فرض کنید. خط خودش چیه؟ منتها الیه سطح هست. پس برای اون خط هم باید سطحی فرض. سطح خودش چیه؟ یک عرضی است که عرض جسم میشه، باید حجم باشد تا سطحی باشد، و برای اینکه حجم باشد باید جسم طبیعی باشد، یعنی صورت جسمیه باید وجود داشته باشه. پس اگر فرض کنید که هیولا چیزی است مثل نقطه و قابل قسمت نیست، باید فرض کنید چیزای دیگری را که این قائم به او باشد، یعنی باید فرض بکنید که جسمی هست، سطحی دارد، اون سطح منتها الیه دارد، منتها الیهش نقطه هست. و حالا که شما فرض کردید یک جوهریست قائم به ذات به نام هیولا، نه اینکه یک عرضیست، حالا اگه نقطه را اصلا بشه عرض حساب کرد، نقطه را امر عدمی ندانیم، خیلی ما هنر بکنیم نقطه را وجودی براش قائل بشیم به عنوان منتهای یک عرضی به نام خط. و حالا که کلام در یک جوهریست که قائم به ذات باشه خودش و حتی احتیاج به صورت جسمی هم نداشته باشه، پس اینم که نمیشه. اما اگر بگید که وضع و حیز ندارد، قابل قسمت هم نیست، نه حیز دارد، نه قابل قسمت است و نه حتی وزن دارد، یعنی اشاره حسی هم بهش نمیشه کرد. هیولا اون وقتی که بدون صورت وجود دارد اصلا اشاره حسی هم بهش نمیشه کرد. سوال میکنیم این چیزی را که شما فرض کردید که اشاره حسی هم بهش نمیشه کرد فاقد وضع است، یه وقت هست میگید ذاتن محال است که درش مقداری به وجود بیاد و انقسامی حاصل بشه، یه وقت میگید نه بالفعل ندارد ولی ممکن است عارضش بشه و چیزی که منشأ انقسام و وضع و حیز و اینا بشه. اگه میگید چیزیست که اصلا قابل انقسام نخواهد بود ذاتن، محال است که به واسطه ای چیز دیگری هم انقسام پیدا کند، این باید بشه مثل مجردات عقلیه، یعنی مثل این نه دیگه، مجرد عقلیست، باید بشه از عقول. و کلام ما در جواهر جسمانی است، در چیزی که میتواند جزء جسم قرار بگیره و معمولا در اجسام وجود دارد به عنوان جزئی از اونها. منتها میخوام ببینیم آیا گاهی میشه بدون صورت جسمی هم وجود داشته باشه یا نه. پس بحث ما درباره جواهر مجرد عقلیه که نیست که بگیم یه چیزی هیولا که اصلا محال است، یه جایی یه هیولایی وجود داره که محال است که تقدر پیدا کند، مقدار عارضش بشود تا قابل قسمت بشه، این که اصلا از بحث خارج میشه، چنین چیزی هیولا نخواهد بود، این جواهر عقلی است. اما اگر بگید نه فعلا فاقد حیز و قسمت و مقدار هست و اشاره حسی هم بهش نمیشه کرد، اما قابل این هست که در اثر حلول صورت جسمانی درش مقدار و قسمت و اینها پیدا کنه، که طبیعت هیولا چنین چیزیست، ولی بالفعل یه حالتی هم میتونیم ما فرض بکنیم در یک زمانی یا یک لحظه، یک سال، هزار سال، یک لحظه، یک آن، که بالاخره این فاقد صورت هست، وجودی دارد، صورت جسمیه نداره، ولی همین میتواند در آن بعد، لحظه بعد، سال بعد، قرن بعد صورت جسمیه عارضش بشه و اون وقت هست که میگیم وزن دارد، مقدار دارد، حیز دارد الی آخر. میگیم قبل از این که این صورت جسمی عارضش بشه، آیا میگید در یک جای مخصوصی قرار دارد و صورت میاد روی اون هیولا، در یک مکان مشخصی است که این صورت میاد روش یا نه جای مشخصی برای این هیولا وجود نداره؟ هیولا اون وقتی که صورت نداره در هیچ جایی از عالم نمیشه بگن اونجاست، هیچ حیزی نداره. اگر بگید که حیزی دارد، هیولا هست اینجا، یه جای مشخصی، یه نقطه میگید در اینجا هست، در این فضا این هیولای بی صورت وجود داره، ما نمیبینیم ولی هست، اینجا یک جوهر بالقوه هست که صورت وقتی میاد روش این میشه یک جسمی و دارای قابل قسمت و عرض کنم که مقدار رو همه اینا بهش نسبت میدیم، ولی فعلا هیچی از این اوصاف رو بهش نسبت نمیدیم، نداره، ولی هست در یک گوشه از این اتاق، در فلان جا، گوشه زمین، آسمان، یه جایی هست. اگر بگید که قبل از این که صورت جسمیه و تقدر عارضش بشه در یک حیزی، این لازمش نیست که باز جسم باشه، برای اینکه در یک حیزی بودن و حیزی را اشغال کردن معناش این است که اتصال جوهری هست که یک حیزی را فرا گرفته و ما میتونیم بهش اشاره کنیم، بگیم در اون گوشه عالم است، در اینجاست، بالاست، پایین است. باید وضع داشته باشه و فرض ما این بود که وضع ندارد. اگر در یک حیزی هست، شاغل حیزی هست، باید بشه بشه اشاره حسیه کرد، بگن در اون طرفه، این معناش هست برای وضع است، وضع به همین معنایی که گفتی، و حالا که فرض ما این بود که وضع ندارد. اگر بگید که بله اون وقتی که هنوز صورتی عارضش نشده وضع نداره، ولی وقتی صورت عارضش شد همراه صورت وضع هم پیدا می کند و شاغل حیز هم میشه و همه اوصاف همراه صورت با هم حاصل میشه، جلوترش نداره. ولی اینجور هم نیست که باید وقتی اون عارضه شد خودش حیزی داشته باشد تا صورت بیاد روی او، همراه او با صورت هم حیز تحقق پیدا میکنه، کونهو فی حیز انخاص، کونهو زاوز انخاص، و هم صورت جسمی بهش تحقق پیدا میکنه. تا این که نگفته نشه که وقتی صورت میاد در زمانی که صورت تحقق دارد چگونه حیزی نیست، این در زمانی که صورت بیاد حیز هم هست، اما این حیز اشغال حیز و دارای وضع بودن، قابل اشاره حسی بودن، همراه صورت جسمی حاصل میشه. خب باز این معناش این است که صرف نظر از این صورت سیر صورت جسمیه، خود این اقتضای یک جای مشخصی نداشت. تا این صورت جوهری عارض این جسم نشده بود، تا این مقدار خاص و این تعین مقداری برای این پیدا نشده بود، نمیشد بگن که این در کجاست، اشاره حسیه بهش بکنن، مقداری را بهش نسبت بگن، طولش چقدره، عرضش چقدره. البته اینجا شیخ تقسیمی میکنه، میگه حالا که این صورت عارضش میشه، یه وقت دفعتن عارضش میشه، یه وقت تدریجن. حالا ما فرض روی دفعتن میگیم، تدریجنش هم بعد عرض میکنم. دفعتن میخوام بگیم یک صورتی عارض این هیولا شده که لازمش تقدر و وضع و حیز و ایناست. باز در این صورت هم نمیشه بگن این صورت که میاد یک حیز خاصی را برای هیولایی که حیز ندارد تعیین میکند، چون بالاخره یه هیولایی است که فرض کردیم هیچ اقتضایی نسبت به حیز و مقدار و قسمت و وضع و اینا نداره. خود این که هیچی نداره، هیچ اقتضایی نسبت به چیزی نداره، اقتضا ندارد که در اینجا باشد یا در اونجا باشد، خودش حیز ندارد، وضع ندارد، اشاره بهش نمیشه کرد. اما وقتی صورت جسمی میاد اون وقت میشه اشاره کرد. بسیار خوب. این صورت که میاد، صورت جسمانی که توش وضع معینی جای معینی نخوابیده، صورت جسمانی یعنی صورت جسمانی، این که در کجا باشد که لازمه صورت جسمانی نیست. صورت جسمانی همین است که این اتصال جوهری در این شی پدید آمد، هر جا باشه هیولاش این صورت در همونجا میاد. خود این تعیین نمی کند که در کجا باش. اگه این تعیین می کرد خب باید این صورت جسمی همیشه در همونجا باشه، محال باشه جای دیگه بره. خود اتصال جوهری صورت جسمیه که میاد روی هیولا، اون که نمیتونه تعیین بکنه یه حیز خاصی را، وضع خاصی را، بگه توی هیولایی که من دارم میام رود باید در اینجا باشی و تعیین بکنه جاشو. این از صورت حسیه بر نمیاد، صورت حسیه فقط همین اتصال جوهریست، اقتضای تعیین خاص، وضع خاص، مکان خاص، حیز خاصی نداره. پس یا باید صورت جسمی وقتی میاد روی هیولا در همه امکنه ممکن باشد، هر جایی که امکان داره این صورت در شرق و پیدا کنند، و یا باید در هیچ جا نباشه، و الا اگر بگیم در یه جا هست یه جا نیست، ترجیح بلا مرجعه لازم. ترجیح بلا مرجعه هم نه به معنایی که به یک صورتی امکان دارد، این ترجیح بلا مرجعه هست، تحقق معلول بی علت هست. چطور شد که در اینجا این وضع تحقق پیدا کرد نه در جای دیگری؟ هیچ علتی نیست. چون فرض ما این است که هیولا هست و صورت چیز دیگری نیست، هیولا که هیچی بود، هیچ اقتضایی نسبت به اینا نداشت، فقط قوه محض بود، این صورت هم که فقط فعلیت الجسم را به این اعطا می کند، تعیین نمی کند در کجا باشه. پس اینکه در این جای خاص هست، این حیز خاصی را اشغال می کند، در وضع خاصی قرار می گیره که میشه بهش اشاره سیاه کرد، در جهت راست هست نه چپ، این تعیینش از کجا آمد؟ بعد شیخ میفرماید برای اینکه اجازه بدید اون فرض بعدیش هم رو عرض بکنم، این مثال رو شیخ ذکر میکنه بعد از هر دو. حالا فرض کنیم که این صورت دفعتا نیامده، تدریجا آمده، این مقدار خاصی را که این جسم پیدا کرده و کمیتی آرزش شده، فرض کنید یه متر مکعب، حالا فرض این که این صورت جسمی آمد روش، این صورت یه وقت دفعتا میگیم یه متر مکعب حجم پیدا میکنه، یه وقت میگیم نه اول کوچیکه یه میلیمتر مکعب، تدریجا بزرگ میشه بزرگ میشه تا میشه یه متر مکعب. از دو حال خارج میدون تا فرض دیگه. تا به حال فرض ما این بود که این صورت دفعتا میاد، حالا که تدریجا میاد، خب تدریجا هم که میاد بالاخره یه وقتی یه متر مکعب میشه، وقتی شد یه متر مکعب یا وقتی شد صورت بالفعلی، فرض کردیم تدریجا این تحقق پیدا میکنه، چه صورت جسمانیش بگیم تدریجا تحقق پیدا بکنه و چه مقدار خاصش تدریجا تغییر، بالاخره یه وقت یک مقدار متعینی میشود، میگیم اون وقتی که این صورت کامل تحقق پیدا میکنه و این مقدار تام تحقق پیدا میکنه، این چگونه میتواند تخصص بدهد به این ماده که در اینجا باش وضع خاصی را برای او اختصاص بکنه. این فرق نمیکنه چه دفعی باشه چه تدریجی. تدریجی بودن یه هنر اضافه ای نداره که بیاد وضع خاصی برای این تعیین بکنه. علاوه بر این یه اشکال دیگه هم داره، غیر از این که در جهت چه دفعی باشد چه تدریجی، بالاخره در این جهت مشترکن که صورت نمیتونه حیز خاصی را برای ماده تعیین بکند، غیر از این یه اشکال دیگه هم داره. با اینه که وقتی شما میگید یه چیزی انبساط پیدا میکنه و تدریجا گسترش پیدا میکنه، این خودش یک جهتی میخواد. وقتی میخواد از یه نقطه شروع کنه به انبساط پیش بره باز بشه، این جهت معینی باید داشته باشه. غیر از اون که اصل حیزی که گفتیم، این حیثیت حرکتش هم حرکت بی جهت نمیشه. وقتی رشد میکنه یا در از طرف راست روش میکنه یا از طرف چپ یا بالا یا پایین یا از همه طرف، بالاخره نسبت به اون نقطه‌ای که شروع میشه انبساط، یک جهت خاصی هم باید در نظر گرفت که این به کدوم طرف داره پیش میره انبساط پیدا میکنه. این هم یه اشکال زائدی است که در این فرض پیش میاد. پس این که بگیم صورت تدریجا حاصل میشه یا کمیت تدریجا برای اون تعین پیدا میکنه، این مشکل را حل نمیکنه، بلکه مشکل را اضافه میکنه. این خلاصه برهانی که شیخ برای این مسئله اقامه میکنه، برهان دومش. بعد میفرماید برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه، بیاد خود عینی صحبت بکنیم و بحث را از صورت جسمیه خود بالاتر ببریم، بیاریم روی چیزهایی که غیر از صورت جسمیه صورت عنصری هم دارن. مثلا فرض کنیم یک قطعه خاکی، قطعه گلی، یک کلوخ، این حالا تو دست شما سیاد به یه گوشه زمین افتاده. در اینجا غیر از صورت ترابیه ای که روی این کلوخ هست، یه صورت جسمیه است و یک هیولا. فرض کنید که این صورت ها ازش منفک بشه و بماند هیولا. این جایی که این کلوخ وجود داره و بالفعل دارای یک صورتی است، این صورت خاکی ازش بره، صورت جسمی هم بره، همین بماند هیولا، فقط قوت و صوره. که اگه مجدداً اون صورت برگردد باز کلوخی خواهیم داشت، اما الان کلوخی نیست، خاکی گلی چیزی نیست، فقط هیولای خاک است. خب در اینجا بعد از اینکه این جسم رفت، یعنی صورت خاکی و صورت جسمانی ازش جدا شد و فقط مون هیولا و هیولا، این یا میگید در یک نقطه‌ای وجود دارد قابل اشاره حسی است، مکانی را شوهیزی را اشغال میکند یا نمیکند. اگر بگید که این هیولا اینجا یک مکان خاصی را به خودش اختصاص داده، یک میشه گفت این هیولای این جز که باقی مونده این در اینجاست، میگیم چی منشه این است که این هیولا در اینجا باشه نه در نقطه پهلویش یا سطح سخون ورده. چی منشه چی علت این است که تعین ببخشد به این هیولا این حیز را. خود هیولا که غیر از قبول حیثیت قبول چیزی نیست، قوه محض، هیچ فعلیتی ندارد. حتی فعلیت انه فی حیز کذا یه فعلیتی است، این زائده بر اصل هیولاست. فرض ما این است که هیولا هست و هیولا، هیچ کیفیتی، کمیتی، عرضی، جوهری، صورت نوعیه، هیچی هیچی نیست. این فقط قبول الحیز است، نه اینکه یک حیز خاصی را اختصاص داشته باشه. تا صورت قبلی بود اون یه دلیلی داشت که این در اینجا هست نه در جای دیگر. بعدن هم اگه صورتی پدید بیاد باز یک دلیلی خواهد داشت که معین میکنه حیز را برای این که چرا این جسم در اینجا هست نه در جای دیگر. ولی بدون اینها وقتی هیچ چیز دیگری ما در نظر نگرفتیم جز هیولا و جز قوه محض، هیچ دلیلی نداره که در کجا باشه. خب وقتی فرض کردیم که الان ما هیولایی داریم که هیچ جایی نداره، اگر فرض کنیم فقط یک صورت جسمانی بیاد روی این یا حتی صورت ترابی بیاد روی این، هیچی دیگه نباشه، باز این تعیین نمی کنه هیچ عامل دیگری در کار نباشه. این تعیین نمی کنه که این تراب باید در کجا به وجود بیاد، چون هیولاش که جا نداشت، صورتش هم که جایی را اقتضای جای خاصی را نداره، این هم نباید جای معینی باشه. این که الان میبینید این کلوخ در اینجا قرار گرفته، یه وقت به عنوان اینکه یک جزئی از عرض منفصل هست و جدای از کل زمین یه تیکه کلوخی هست، این جدا شده، این در جای خاص قرار گرفتنش حتما به علت قصری است، یه عامل قصری موجب این شده که یک قطعه از زمین جدا بشه و در یه جای خاص قرار بگیره. اگر عامل قصری نبود کل عرض یک مکان طبیعی داشت، یک پارچه کره عرض یک مکان طبیعی داره که خود صورت طبیعی از اون مکان را برای این عرض اقتضا داره، یعنی صورت نوعیه عرض اقتضا می کند یک مکان خاصی را طبق طبیعیات قدیمه دیگه اقتضا می کند که در وسط عالم باشد، زیر کره هوا باشد، که رویش روش کره هوا باشه، روش کره آتش باشه، روش فلک قمر باشه. این مرکز عالم این مقتضای صورت عرضیه هست که عرض به صورت یک پارچه در این وسط قرار داره. اما اگه یه تیکه از این را بخواید بکنید بگذارید در یه جای خاصی که چی وجود بالفعلی جدا پیدا کند، یه جزء بالفعلی، تا اون جزء یک پارچه هست جزء بالفعلی نیست، یک چیز است، یک کره عرض است، یک صورت واحده دارد، جاش هم از طرف خود صورت نوعیه تعیین شده، مرکز این عالم اقتضا داره که حیز این باشه، خود صورت نوعیه عرض چنین اقتضایی. اما وقتی شما یه تیکه از اینو میخواد جدا بکنید در یه جایی قرار بدید، این عامل قصری میخواد که اینو جدا کنه و این عامل قصری معمولا به صورت خط مستقیم اینو از جایی به جایی منتقل میکنه، مگر اینکه عامل ارادی باشه. این بحث ها در طبیعیات مفصل شده که صور عنصریه اینا هر کدومشون یک محل طبیعی دارن که ذاتشون اقتضا میکنه مادامی که یک موجود یک پارچه ای هن. اما اگر تقطیع بشن و جا به جا بشن، از جایی به جایی منتقل بشن، حالا خواب به طرف بالا بره، سنگی رو به خود پرتاب کنین بالا، یا از بالا به پایین بیاد، فرض کنین فشار آبی از بالا بخواد بیاد یه پایین وارد زمین بشه، بارانی که مثلا میباره وارد زمین میشه، این باران جاش اون بالا نیست، بالای هواست، این جاش در زمینه، در همین کره وسط مرکز عالمه، این بالا هست میباره، یک عامل قصری هست که اینا به صورت خط مستقیم میاردش پایین. این جاها در این جور موارد که جزئی از یک عنصری بخواهد حیز خاصی رو اشغال کند، حتما باید به وسیله یک عامل قصری تعیین بشه، یه عامل دیگری باید نیروی وارد این کنه، اینو در یک جایی قرب اون حیزی که بناس قرار بگیره در کنار اون قرارش بده تا ما انتظار بکنیم از این که این فلان حیزی را اشغال کرده. حالا این قطعه مدلی که شما دارید، این قطعه گلی که شما دارید الان، این کلوخ که در دستتونه، اگر این صورت جسمیه و ترابی ازش جدا شد، هیولاش موند، این چه عاملی است که تخصص ببخشد به این هیولات، این حیز خاص را؟ عامل قصری که در هیولا اثر نمی کنه، عامل قصری در جسم اثر می کنه، باید یه جسمی باشد، فعلیتی داشته باشه تا اینو منتقل کند از جایی به جایی. به اعتبار اینکه قبلا یک صورتی داشته، این منشأ نمیشه که حالا تحیز داشته باشه، تا خودش الان یک وضعی نداشته باشه، اشاره حسیه بهش نشه بهش بکنن، این نمیشه بگن که چون قبلا صورتش در اینجا بوده پس حالا این در اینجاست، در اینجاست پس اشاره حسی میشه بهش بکنن، پس الان دارای حیز است. با اون که فرض کردیم وضع اینا داره و حیز اینا داره خود هیولا، بعدن که این صورت میاد، به اعتبار این که صورت قبلی در اینجا روی این ماده بوده، منشأی نمیشه که این صورت بعدن بیاد روی این، چیزی الان بالفعل نیست. این هیولایی که لا مکان است، هیچ مکانی ندارد، صورتی میاد روی این، این نمیتونه بگه در فلان مکان باشه، چیزی نمیتونه برای این تعینی ببخشه. پس انتصابی که به صورت قبلی دارد یا انتصابی که به صورت بعدی دارد، این منشأی نمیشه که خود هیولا بگیم وضعی دارد. یا باید قبول کنیم که این منشأی یک وضعی میشود، پس قابل اشاره حسی خواهد بود، پس حیزی را اشغال خواهد کرد. یا اگر گفتیم هیچی ندارد، صرف این که مسبوق به یک صورتیست یا ملحوق به صورتیست، این منشأ این نمیشه که بعد وقتی صورت مقداری روش میاد تعین پیدا کنه جاش، یه امر انتظاییست، قبلا خود صورتی بوده، حالا نیست، حالا که نیست جایی ندارد، وضعی ندارد علل فرض، پس چرا اون صورت بیاد اینجا؟ یا باید در همه جا باشد یا باید هیچ جا نباشد، ولی ترجیح بلا مراجعه لازه میگنم. دلیل دوم، و ایضا انها ان فارغت صورت الجسمیه، اگر حیولا از صورت جسمیت مفارغت کند، از دو حال خارج نیست، فلا یخلو اما ان یکون لها وضع و حیز فی الوجود الذی لها حین اذن، این وجودی که در این صورت یعنی در حال مفارقت فرض کردیم دارد، یا وضعی دارد یعنی اشاره حسیه بهش میشه کرد، حیزی دارد میشه مکانی رو بهش نسبت داد، اولای کن فا این کان لها وضع و حیزون، اگر گفتیم وضع و حیز دارد، باز دو شق، یه وقت قابل قسمت هم هست یه وقت قابل قسمت نیست، و کان یمکن ان تنقسم، در این صورت دو فرض میشه، یا میگیم قابل قسمت است یا قابل قسمت نیست. اگر وضع و حیز دارد و قابل قسمت هم هست، فهی لا محال ذات و مقدار و قد فرض لا مقدار لها، باید مقدار نداشته باشه که انقسام پیدا نمیکنه. اون چه ذاتن قابل قسمته چیه؟ کمیت، مقدار است که قابل قسمته. اگر قابل قسمت هست یعنی کمیت دارد، کمیت دارد یعنی جسمی است که این عرض ازش انتزاع میشه یا درش حلول کرده، با حالی که فرض کردیم صورت جسمیه این ندارد تا مقداری داشته باشد. خب اگر بگیم وضع و حیز دارد اما انقسام ندارد، و این لم یمکن ان تنقسم و لها وضع، اون با این که وضع دارد قابل انقسام نیست، فهی لامار نقطتو، تنها یه چیز در عالم هست که میشه بهش اشاره حسیه کرد و قابل قسمت هم نباشد، فقط نقطه است. نقطه یعنی چی؟ یعنی چیزی که منتهی الیه خطی، یا ممکنه ان ینتهی الیها خط، ولا یجوز ان یکون مفردت از ذات منهازتن، نقطه چیزی نیست که بدون خط و بدون اون چیزی که لازمه خط هست تنهایی یه جای وجود داشته باشه، محال است. الا ما علم تفی موازه، بارها این مطلب را ما بیان کردیم در طبیعیات، در ریاضیات، در جای مختلف مطلب را گفتیم که نقطه همیشه باید به صورت منتها الیه خط وجود پیدا کنه، هیچ وقت به تنهایی و صرف نظر از خط و ساعت هیچ جا وجود پیدا نمی کنه. در واقع اشاره حسیه به اون محلیست که نقطه را بهش نسبت میدیم. اگر میشد نقطه تنهایی باشه برای این سوال میومد، با اینکه چیزی نیست که طول و عرض نداره و محسوس نیست، این چگونه میشه بهش اشاره سیه کرد؟ ولی اصلا وجودش وجود طبیعی است، باید جسمی باشد و این جسم یه طرفی داشته باشه، حالا یا طرفش فرض کنید خطی باشه و منتهای خط باشه، یا در اثر تلاقی با جسم دیگری براش مشخص شده باشه، مثل اینکه دو تا کره در یه نقطه با هم تلاقی میکنن، به اون نقطه تلاقیشون اشاره میکنیم میگیم اینجا نقطه وجود داره، ولی نقطه خودش مستقلا نمیتونه وجود داشته باشه، به تبع جسم است که وجود داره، اشاره هم اصالتا به جسم است. خب تا اینجا فرض ما این بود که هیولا بدون صورت دارای وضع باشد، فرض دیگه اینه که وضع هم نداشته باشه. و اما انکان هذا الجوهر لا وضع له ولا الیه اشارتون، این عطف تفسیره، چون وضع ای که عرض کردم هم معنای دیگری غلزی نداشت که یعنی اشاره سی بیش میشه کرد، لیس له وضع ولا اشارتون الی، یعنی وضع که نداره اشاره سی بیش نمیشه کرد. بل هو کل جواهر معقوله، چنین چیزی مثل جواهر معقوله مجردات تام خواهد، لم یخلو، حالا از دو حال خارج نیست، اما ان یحل فیه البعد المحصل به اسره دفعتا. البته جاش این بود که بفرماید حالا که خودش بالفعل وضع ندارد، یا ممکن است که وضعی عارضش بشود، مقداری عارضش بشود، یا اصلا ممکن نیست. اگر ممکن نباشه که این خودش جوهر عقلی است، و بحث در باره جوهر عقلی نبود، بحث در باره چیزی بود که جز جسم است. اما اگر بگید بالفعل وضع و قسمت ندارد، اشاره سیه بهش نمیشه کرد، اما ممکن است صورت جسمیه ای درش حلول کند و اون وقت قابل اشاره سیه بشه، اگر این شد اون وقت لم یخلو. اما ان یحل فیه البعد المحصل، یا بعد المحصل، اون بعدی که به این هیولا تحصل میبخشد، این بعد به اصرهی یعنی به کلیهی دفعتن حلول می کند درش، او یتحرکه و الی کمال مقداری تحرکن علال اتصال. این تعبیر یه تعبیر باز غامزیست، یا تدریجن یا دفعتن است یا نه، کم کم حرکت می کند به اون مقداری که باید برسد، تحرکن علال اتصال یعنی تدریج. پس این مقداری که شما میگید در این حاصل میشه که طبعا به تبع صورت جسمانی خواهد بود، این صورتی وقت دفعتا در این هیولا حاصل میشه و تدریجا. حالا فرض را برای این میگیریم که دفعتا حاصل میشه، فإن حل فیه المقدار دفعتا و حصل لا محالتا مع تقدره فی حیز مخصوص، وقتی مقدار پیدا می کند، چیزی که مقدار دارد حتما حیزی خواهد داشت، چیزی که قابل قسمت هست یعنی حجم دارد، یعنی مکانی را اشغال می کند، پس در حیز خواهد بود. فیکون و قد صادفه المقدار و مختصن به حیزن، پس این مقداری که آمده روی اینها، روی این هیولا و مصادف شده با این هیولا، یعنی برخورد کرده باش، آمده روش، در حالی آمده روی این هیولا که یک حیز خاصی را دارد، مختصن به حیزن، اختصاص به یک حیز خاصی دارد در یک جای خاصیه، یا اینجور باید بگیم، اگر اینجور نگیم بگیم در یک جای خاصی نیست، و لا لم یکن حیزن اولا بهی من حیزن، پس چرا حالا اینجا موجوده در جای دیگری موجود نیست؟ باید بگیم صورت در اینجا آمده روش که حالا در اینجا موجوده. این که میبینیم یک جسمی وقتی دارای مقداری خواهد بود یه حیز خاصی هم خواهد داشت، مال اینه که یک مرجعی داره و الا خب چرا در اینجا هست و اونجا نیست؟ فقط صادفه المقدار و حیث انضاف الیه، پس مقدار مصادف شده با او اون وقتی که نسبت پیدا کرده بوده به اون حیز. وقتی نسبت به یک حیزی داشته اون صورت و صورت مقداریه، صورتی که ملازم با مقدار است بهش اضافه شد مصادف شده. فیکون لا محالت قد صادفه و هو فی الحیز الذی هو فیه، یعنی در همین جا باش مصادف شده، یعنی حیورا اینجا بوده که صورت اومده روش. فیکون ذالک الجوهر متحیزن، پس بنابراین این حیورا قبل از اینکه صورت هم بیاید دارای حیز بوده، منتها حیز در این حیز بوده ولی اون که ما حسش نمی کردیم الا انه اصاه و ان لا یکون محسوسا. فرض رو بر این بذاریم که در اینجا بوده، نگید اگر اینجا بود پس چرا ما نمی دیدیم. خب یه چیز نامحسوسی است، منافات نامعقول نیست که یک چیزی جایی باشد و ما حس نکنیم. الا انه این دفع دخل مقدری است که مانعی نداره که چیزی در یک جایی باشد و حس نشود. اما اشکال این بود که وقتی گفتید ها یکون ذالک الجوهر متحیزن، این خلوف فرض است و قد فرض غیر متحیزن. البته فرض ما این بود که این جوهر قبل از اینکه صورت در بیاد حیزی نداشته، هازا خلوف. خب اگر بگید همراه حلول صورت حیزم حاصل شده، قبلش حیز نداشته، اونی که فرض ما بود و اونو پذیرفته بودیم این بود که خود حیولا حیز نداشت، میگیم همراه حلول صورت درش حیز خاص هم تعین پیدا میکنند. میگیم اینم لا یجوز، لا یجوز ان یکون التحیز و قد حصل له دفعتن. یه نسخه دیگری مع قبول مقدار است، اون نسخه بهتره. همراه قبول مقدار این تحیز خاص هم براش تعین پیدا کرده، این هم نمیشه. لأن المقدار ان وافاه و لیسه و فی حیزن، بالاخره این جسم وقتی میاد اون وقتی که میخواد قرار بگیره روی این حیولا، یا این حیولا حیز دارد یا نداره، بعض اینه که خودش که حیز نداره. پس اگر این جسم برسد، این صورت برسد به این حیولا، ان وافاه یعنی ان واف المقدار ال حیولا، منتها حیولا رو به اعتبار جوهر ضمیر مذکر بهش برگردیم، در حالی که لیسه هو فی حیزن کان المقدار یقترن بیه لا فی حیزن، پس وقتی که این عارض شده و نزد قرینه قرار گرفته خودش حیزی نداشت. ولم یکن یوا فیه فی حیزن، پس موافات او فی حیزن مخصوص من الاحیاز المختلفت المحتملت لهو، از حیزهای مختلفی که براش احتمال دارن واقع نشد. فیکونو هینزن لا حیز له، پس وقتی حیز معینی نداشت صورت هم که خودش حیزی نداشت پس نباید حیزی داشته باشه. واضح محال، محال چیز جسمی، یعنی چیزی که مرکب از حیولا صورت بی حیز باشه. او یکونو فی کل حیزن، یا باید بگید اصلا حیز نداره که محال هست، یا باید بگید در همه جا هست. او یکون فی کل حیزن یمکنه ان یکون له لا یخصص به وعضیهی، اختصاص به یک جای خاصی نباید داشته باشه، اینم محاله. هازا یظهر ظهوراً اکثر فی توهمنا، اینا یه خود بیایم پیادش کنیم یک جزئی تر در نظر بگیریم تا خوب روشن تر بشه. برای اینکه روشن‌تر بیشتر بشه، توهم می‌کنیم حیولای یک کلوخی را، یک تیکه گلی را، مادر گلی است که شن گل خالص باشه، شن و اینا قاطیش نمیشه، یک تیکه گل خشکی را شما حیولاشو در نظر بگیرید که قد تجردت، صورت مدریت ازش جدا شد، موند حیولا فقط. ثم حصل فیها صورت تلکلمه داره، اول بدون صورت بعد صورت آمد روش، فلا یجوز ان تحصل فیها ولیست فی هیزین، این صورت آیا میتواند بیاد روی این هیولا در حالی که هیولا هیچ هیزی ندارد؟ اگه اینجور باشه پس هیزی بخش میاد هیزی نخواهد داشت، برای اینکه اون صورت که خودش هیز بخش نیست. ولا یجوز ان تکون تلک المدره تحصل فی کل هیزین هو بالقوت هیزان طبیعی للمدره، در کل کره زمین حیز طبیعی برای این کلوخ هست، جای طبیعی صورت ارضیه کل زمینه زیر کره هوا. چرا اینجا قرار گرفت نه در آمریکا؟ اون چه صورت طبیعی ارضی اقتضا میکرد این بود که زیر کره هوا باشه، اما چرا این نقطه؟ چی معین کرد که در این نقطه خاص باشد این قطعه مدر؟ فإن المدرية لا تجعلها شاغلة لكل حيز لنوعها، همه حیزی که مال نوع مدریت هست که اون باعث نمیشه که این در همه اونها قرار بگیری، یه قطعه کوچیکیست، یه حیز خاصی، یه جزئی از اون حیز قرار میگیره نه در کلش. ولا تجعلها اولا بجهت من حیزها دون جهت، صورت مدریت هم که اقتضا نمی کنه که در طرف راست باشه یا در طرف چپ. ولا یجوز ان توجد الا فی جهت مخصوصه، و در این حال بدون یک جهت خاصی هم وجود پیدا نمی کنه، حتما یا طرف راست یا شمال یا جنوب مشرق مغرب یه جایی هست، از جمله کلیت الحیز، یعنی از مجموعه حیزی که برای این ممکن است که تحت کره هوا باشند، از مجموعه این در یک جهتش واقع میشه نه در کلش. ولا یجوز ان تتحصل فی جهت مخصوصه ولا مخصص له بها من الاحوال، اگر مخصصی نداشته باشد که فرض اینه مخصصی در کار نیست، هیولاست به همین صورت چیز دیگه در کار نیست، نمیتواند در یک جهت مخصوصی قرار بگیرد. از لیس الا اقتران صورت به ماده، ما این و یک هیولا و یک صورت جسمانی یا صورت مدری که بیش از این نداریم، چی موجب این میشه که این صورت در این حیز خاص قرار بگیره؟ و ذالکه این صورت و مادهی که با هم مخترن هستن مشترک الاحتمال هستن للحصول فی ای جهت کانت من الجهات طبیعیت الاجزاء الارض، از مجموع این اجزاء ارض این حیزی که برای کل زمین فرض میشود احتمال دارد در این نقطهش بشه، در اون نقطه بشه، در اون نقطه، همه اینها محتمل است چون خودش تعین خاصی را نداره. و قد علمت ان مثل هذا الحصول فی جهت من الحیز، واقع شدن چیزی در یک جهتی از حیز نه در کل حیز طبیعی، اگر کل زمین را در کل حیز طبیعیش فرض بکنیم اونا میشه بگن اقتضای صورت ارضی، اما یک تیکه از زمین در یک جهتی در یک گوشه ای از این حیز طبیعی بخواد قرار بگیره، انما یکون و فیما یکون، اون جاهایی که واقع می شود این یکون و به سبب وقوعی بالقرب منه به قصر قاصرین، به واسطه این است که این حصول یا این جسم مرکب از ماده و صورت قریب اون حیز واقع شده است در اثر قصر قاصری، که اون قاصر خصص ذلک القرب اتجاهه الى ذلک المکان، نسخه اصحش اتجاهه هست با نمیخواد، البته با هم داشته باشه باید یه جور دیگه بخونیم که به تکلف میفتیم، ولی نسخه صحیح ترش اینه خصص ذلک القرب، یعنی قرب به اون مکان خاص به اون حیز خاص تخصیص داده اتجاه جهتگیری او را به سوی اون مکان، اون قاصر موجب این شده که این جز حرکت کنه به اون جهتی که اون قاصر اقتضا میکرده. به چه نوع حرکتی؟ به حرکت مستقیمه، که این یک مسئله طبیعی است که هر عاملی قاصری موجب حرکت چیزی بشه این به صورت خط مستقیم تأثیر خواهد، مگر اینکه بگیم از ابتدا صورت در همین جای خاص حادث شده است او حدوثه فی الابتداء هناک، این در کجا میشه؟ اونجایی که اون صورت کلی را نسبت به هیولای کل اون جسم در نظر بگیریم ما، این در واقع حکم استثنا منقطع را داره او حدوثه فی ذلک. چون حدوث ابتدای یک صورت در یک مکان خاصی اون وقتی است که این صورت اقتضای همین مکان را داشته باشه و اون مثل صورت ارضیه است نسبت به ماده کل است. خب از این گذشته این کارا مورد ندارد که بگیم ابتداعا این صورت در اینجا حادث شده به خاطر اقتضایی که داشته. در غیر این صورت که همیشه به قصر قاصر است، بذالک القرب او وقوعه فیه به نقل ناقل لذالک تخصص، این حیزی که تخصص پیدا کرده یا این جسمی که به این حیز اختصاص پیدا کرده به واسطه اون قربی است که نسبت به این حیز داشته و این که در اثر نقل ناقلی واقع شده است در این مکان. این او اینجا هم بعضی از مؤشرین هم گفتن به معنی واف بگیرید، اون قرب موجب این شده که واقع شود در این مکان و این موجب واقع شدنش در این مکان که در اثر نقل ناقل و قصر قاصر بوده مهمنشه این شده که تخصص به این مکان پیدا کنند. وقد اشبع الکلام لک الکلام فی هذا، در این باره به طور تفصیل ما در طبیعیات بحث کردیم. وقت گذشته اونیم در چند تا سطر رو روشو بخونیم یا نه؟ بله اینا مطالعه بفرمایید تا و ایزن بعدی اگه اشکالی بود جلسه بعد میخونم الا که مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد.